بخش صادراتش یه مقدار ضعیف هستیم و از یه طرف دیگه ما صادرات گره داریم کنار، یک مشکل و یک موضوع و یک خطر خیلی بزرگ گونه های گیاهی ایران و مخصوصا گونه های داخلی ایران داره تهدید میکنه و باعث انقراض این گیاهان میشه.
آقای دکتر بلوکی، در چه محیطی این گیاهان دارویی باید پرورش پیدا کنن؟ آیا خودرو هستن یا اینکه نه کاشته میشن؟
برخی از این گیاهان دارویی خودرو هستن. میزان سطح کششون تو کشور خیلی کم هست، اما جدیداً گل محمدی تو سطح کشور خیلی داره افزایش پیدا میکنه. گیاهی مثل بهلیمو تو کشور داره سطح زیر کشش داره افزایش پیدا میکنه. اما مشکلی که ما داریم مخصوصا دو گونه های دارویی که مختص ایران هست و مرکز ژنپلاسش و مرکز ژنتیکیش خود ایران هست داره از بین میره، که به نظر بنده باید فکری به حال حفظ و نگهداری و تکثیر این گیاهان دارویی به میزان خیلی زیاد بکنیم و در از بهتره بگم نجات بدیم طبیعت گیاهان دارویی کشور ما.
شما به عنوان یک متخصص چه پیشنهادی دارید؟
ببینید، گیاهان دارویی هم میتونن از طریق بعض تکثیر پیدا بکنن، هم میتونن از طریق اندامهای رویشی یا قلمه‌زنی میتونن تکثیر پیدا بکنن. از طریق جنسی یا طریق بعض که بخوان تکثیر پیدا بکنن، این شرایط خیلی خاصی میخوان. خیلیاشون، خیلی از گیاهان دارویی که توی طبیعت هستن، نمیتونن از اون طریق بعض تکثیر پیدا بکنن. و اگر ما بخوایم به صورت مصنوعی اینها رو حفظ بکنیم به عنوان ذخایر ارزشمند کشورمون، به نظر من بهترین روشی که الان هست تیشور کارچر یا روش کشت باف هستش، که ما از یک اندام گیاهی مثل برگ، مثل ساقه، مثل یک جوانه کوچیک، مثل یک قسمت کوچیک، حتی در اندازه یک میلیمتر از یک برگ، ما میتونیم یک گیاه و چند صد گیاه جدید تازه کنیم.
درست. آقای دکتر بلوکی، بیشتر گیاهان دارویی در کدام منطقه از ایران رشد میکنن؟
نمیتونیم اینجوری بگیم که در کدام منطقه رشد میکنن. ما گیاهانی داریم که فقط مختص اون منطقه هستن. برای مثال شهرستان مثل شهرستان بیژن، ما عناب رو داریم که مختص خود بیژن هستش، یا زرشک داریم که مختص خود بیژن هستش، زرشک داریم مال قائن هستش، بهلیمو رو داریم که مال شمال کشورمون هستش، گل گاوزمان رو داریم مال شمال کشورمون هستش. بر اساس شرایط آب و هوایی هر منطقه داخل کشور گیاهان دارویی متفاوتی داریم که یک گنجی برای این کشور هست که انشالله بتونیم ازش استفاده کنیم.
انشالله. خیلی از مردم دوست دارن که در خونه هم این گیاهای دارویی رو پرورش بدن، مثلا میگن گل گاوزبان برای اعصاب خوبه. آیا ما میتونیم گل گاوزبان رو در گلدون پرورش بدیم یا گیاهای دارویی دیگر رو؟
میشه. ما در سطح‌های خیلی کوچیکی که به اسم بیش گاردن توی این دنیا معروف هستن، ما اینها رو کش بدیم، که لازمه که اینها هم، یعنی ما اول باید یک گیاهان عاری از ویروس، عاری از هر گونه آلودگی رو، یک گیاه مادری، یک گیاه پایه رو خریداری کنیم، بعد بیاریم وارد منزل بکنیم، شرایطش رو مهیا بکنیم، شرایط رشد رو مهیا بکنیم و اجازه بدیم که این رشد بکنه. که حالا راهی که دقیقاً چه بخوام این گیاهان عاری از ویروس از کجا خریداری بکنیم، میتونیم از این مراکز کشت باف که تو کشور هستن و خوبم دارن فعالیت میکنن، میتونیم از اونها یک گیاه عاری از هر گونه آلودگی رو خریداری بکنیم.
گفتید گیاهان دارویی که صادر میشه، بجز گل محمدی گیاه دیگه ای هم هست که صادر بشه؟
بله بله، تو خود دوستو داریم که الان داره صادر میشه، بهلیمی ایران خیلی داره صادر میشه، خود زعفران ما که در رأس گیاهان دارویی هستن بسیار زیاد بسیار بسیار زیاد دارن صادر میشن. عناب رو میتونیم مثال بزنیم، گیاهان خیلی زیادی هستن که ظرفیت صادراتی هم دارن که باید نگاه مسئولانه به این گیاهان بشه و اول این مرحله اینه که ما اینا رو نجات بدیم از طریق کشت باف و بعدش انشاءالله تکثیر زیاد انجام بدیم اون برشن صادرات.
خب این گیاهان دارویی هم به صورت سنتی پرورش پیدا میکنه هم به صورت مدرن، فکر میکنید چطور میشه کسانی که در زمینه پرورش گل و گیاه فعالیت میکنن اونها رو ترغیب کرد به روش های مدرن؟ اصلا کدومشون بیشتر در کشور پرورش پیدا میکنه، مدرن یا سنتی؟
توی کشور ما چون کار ترویجی کشاورزی خیلی ضعیف اتفاق افتاده، کشاورز و یا اون باغدار و یا اون کسی که توی مسیر تکثیر گیاهان دارویی یا تکثیر گل گیاه قرار گرفته خیلی آشنایی با روش‌های مدرن نداره. روش‌هایی که سنتی که هستن، این روش‌های سنتی شما گیاه رو با قلمه‌گیری می‌کنی، از طریق پاجوش‌ها یک گیاه رو به یک گیاه برسی که یک پاجوش یک گیاه میده یا یک قلمه فقط یک گیاه به شما میده. اینجا عیب یکی اینه که شما سطح زیرکشت خیلی پایین میاد، سطح توسعه خیلی پایین میاد. عیب دیگه‌ای که داره این گیاهانی که تولید میشن گیاهانی هستن که همراه با آلودگی‌های درونی هستن، آلودگی‌های ویروسی، آلودگی‌های باکتریایی، آلودگی‌های قارچی، که بعداً استقرار اینها داخل زمین خیلی خیلی گیرایی اینها داخل زمین به شدت کاهش پیدا می‌کنه. پس باید بریم به سمت روش‌های مدرن. یکی از روش‌های مدرن اینه که خدا رو شکر توی ایران یک 7-8 سالی هست که با ورود مجموعه‌های خیلی قدرتمند شروع شده توی کشور ما و حتی میگم بخشی از این تولیدات و داره صادر همیشه استفاده از تکنیک کشت بافت هست. و کشت بافت هم تعریفش اینه که ما از هر قسمت گیاه میتوانیم به یک گیاه کامل برسیم، نه به یک گیاه کامل، بلکه از یک قسمت گیاه میتونیم به چندین گیاه کامل برسیم، به چند صد گیاه کامل برسیم. کشاورز سنتی میاد از یک پاجوش استفاده میکنه، از این یک دونه پاجوش فقط یک دونه گیاه میتونه تولید بکنه، یا از یک قلمه گیری که میکنه فقط یک گیاه میتونه تولید بکنه. ولی ما توی کشت باف علاوه بر اینکه شرایط استریل داریم و یک گیاه بسیار تمیز و ساده ما داریم تولید میکنیم و عاری از هر گونه آلودگی ویروسی یا باکتریایی، علاوه بر این ما از هر قسمت گیاه میتونیم یک گیاه کامل داشته باشیم. مثلا ما از یک برگ میتونیم یه برگ رو تقسیمش کنیم به 8 قسمت، به 10 قسمت و هر قسمت و از هر قسمت این یه دونه گیاه کامل بگیریم.
آقای دکتر بولکی، مشکلاتی که در زمینه گیاهان دارویی در حال حاضر ما در کشور داریم چی هست؟ و اگه بخوایم این گیاهان رو معرفی کنیم، بیشتر معرفی کنیم، مردم بیشتر باشون آشنا بشه، یا اینکه مثلا فرض کنید که به کشورهای دیگه بیشتر معرفیشون کنیم تا استفاده بیشتر ببرن و خودمون هم یک ارزاوری داشته باشیم به خصوص در خارج از کشور، فکر میکنید که چه کار باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ چه وظیفه‌ای به عهده شما هست؟
درسته. ببینید توی این زمینه ما اول باید کار ترویجی و کار تبلیغی بسیار زیاد تو گیاهان داروی و قبل از کار ترویجی ما باید شناسایی گیاهان داروی کشورمون داشته باشیم. یه دستبندی صورت بگیره، ایالتی بشیم، هر استان بگیم که یه گیاهان داروی خاص دارن، اونها شناسایی بشن، فقط نه گیاهان داروی روتین و معمولی که توی بازار هست و همه میشناسن. بعد برخی از استان ما گیاهان دارویی دارن، مثل منطقه خراسان رضوی ما، شهرستان نیشابور، گیاه انقوزه‌ای دارن که از این گیاه انقوزه میتونیم حتی شرکت‌های کوهستانمون استفاده بکنن، سم طبیعی و یک سم بیولوژیک رو تولید بکنن. باید اول شناسایی صورت بگیره، بعد از شناسایی که حالا فکر کنم 40-50% شناسایی صورت گرفته، بعد از شناسایی طبقه بندی بکنیم، بعد از طبقه بندی بریم به سمت اینکه کشاورز بتونه اینها رو کشت بکنه، ما در سطح وسیع بتونیم اینو تولید بکنیم، بعد از اینکه در سطح وسیع تولید بکنیم به فکر صادراتش هم باشه، یعنی ما اول بازار هدفمون رو مشخص بکنیم بعد تولید بکنیم.
الان این انگوزه‌ای که شما فرمودید به آب فراوان احتیاج داری یا نه؟
نه به صورت طبیعی، به صورت خودرو خودش خارج میشه با همین بارندگی‌هایی که هست توی منطقه نیشابور، توی جنوب نیشابور اتفاق میفته. توی جنوب نیشابور هم منطقه کویری تقریبا محسوب میشه، فکر کنم در سال بیشتر از دوبار بارندگی اونجا نداشته باشه.
حالا بجز این کود طبیعی و سمی که گفتید از انگوزه به دست میاد، آیا کاربردهای دیگه‌ای هم داره؟
بله، کاربردهای دارویی خیلی زیادی داره.
مثل
از انگوزه و گیاهی مثل انگوزه میتونیم یا سمهای آلودگی‌زدایی یا سمهای گندزدایی رو داخل بیمارستان‌ها تولید بکنیم. میتونیم از انگوزه برای مختلف دارویی استفاده بکنیم که اگر اشتباه نکنم فکر کنم برای دفع سنگ کلیه خیلی مفید هست.
دکتر حسین بلوکی مهمان برنامه ما هستن که ایشون دانشجوی دکترای ژنتیک و بهنژادی گیاهی هستن. خب این دمنوشا هم جزء گیاهان دارویی حساب میشن دیگه، درسته؟
بله.
آیا فکری شده برای این که مردم بیشتر رو بیارن به دمنوشا به جای مثلا نوشابه های که در بازار هست، نوشابه های مختلفی که در بازار هست یا انرژی هایی که در بازار هست؟ آیا کاری صورت گرفته در این زمینه؟
به این نشدنی‌هایی که نشدنی‌های اولوبرایی که الان تو بازار هست و بخشی از شرکت‌ها دارن تولیدش می‌کنن، ولی باید این شرکت‌ها ترویج کرد و گفت که فقط اولوبرا نیست، ما می‌تونیم از گل گاوزبان همه چیز بیاریم، مثل شیشه‌های نوشابه داخل شیشه استفاده بشه، در دسترس مردم راحت‌تر قرار بگیره. خیلی از گیاهان دیگه مثل گیاه بهزینو، مثل این عرقیجاتی که الان هستش، عرقیجات گل بهار، عرقیجات
بله. نسترن، بیدمشک، بله
بله بله، خیلی زیاد هستن.
حالا شما به آلوورا اشاره کردید، چطوری میشه اونو پرورش داد در خونه؟ چطوری میشه ازش نگهداری کرد؟ و از خواصش بگید، حالا بجز این که برای پوست بسیار مناسبه، دیگه چه خواصی میتونه داشته باشه؟
خود آلوورا در حقیقت یک آنتی اکسیدان هایی داره که این آنتی اکسیدان ها میتونن سرطان زدایی رو داشته باشن، میتونن باعث افزایش اشتهای فرد بشن، یعنی باعث شن که در حقیقت اون فعالیت های معده، اون اسید معده افزایش رو بکنه و طرف بتونه از این استفاده بکنه تا اشتها آور باشه. از طرفی هم که گفتن یک آنتی اکسیدانی میتونه باشه برای سرطان زدایی.
خب چطوری میشه پرورشش داد در خونه؟ نگهداریش کرد؟
میتونن قلمه‌های مختلف اینو خریداری بکنن، وارد منزلشون بکنن، یک شرایط نوری، یک شرایط دمایی خیلی خوب براش فراهم بکنن. در یک محیط کوچیک متأسفانه چون فرهنگ کشور به سمت آپارتمان نشینی رفته، ما هم یه گل و گیاه و اون حیات خلوت قدیم رو فراموش کردیم. مثلا شما میتونید در داخل خود آپارتمان هم در یک مجموعه خیلی کوچیک دو در دو میتونیم یک بیش گاردن، یک فضای سبز خیلی کوچک رو داخل خونه خودمون داشته باشیم. حتی میتونیم پرورشش بدیم. شما میتونیم آلوورا رو از این مراکز فروشگاه‌ها و فروشگاه‌های گروهی یا داخل سطح شهر خریداری بکنیم، وارد منزلمون بکنیم، خاک سبک نیاز داره، نور خاصی نیاز داره، دمای خاصی، اینا رو فراهم بکنیم که بتونه هر فرد.
خاک سبک منظورتون چه خاکیه؟
خاک سبک خاکیه که شن،
بله،
بیشتر بخش اعظم خاک شن باشه تا
صحیح
بخواد آدم خاک رست باشه.
بعد در هفته چقدر به آب احتیاج داره؟
آلوورا در هفته به میزان آب کمی نیاز داره، در هفته 2 الی 3 بار بر اساس شرایط دمایی فصلی.
چه دمایی برش مناسبه؟ مثلا در فصل بهار
دمای 25 درجه خوب برش.
تابستون هم همینطور یا نه؟
بله، دما سال در نظر بگیرن به دما 25 درجه.
خیلی از دوستان شنونده ما گاهی اوقات با ما تماس میگیرن و میگن که ما علاقمند هستیم که گیاهان دارویی رو پرورش بدیم، نمیدونیم از کجا شروع کنیم، به کجا مراجعه بکنیم و چطور میشه گیاهان دارویی رو پرورش داد. شما برای کسانی که کارآفرینی میخوان بکنن در این زمینه چه پیشنهادی دارید؟
به نظر من این دوستان اول از همه قبل از اینکه وارد عرصه کارآفرینی در زمینه تولید و پرورش گیاهان دارویی و گیاهان دیگه بخوام بشن، به نظر من اول یک اطلاعات کامل از این زمینه به دست بیارن، بعدش مدرن‌ترین و آسان‌ترین و کوتاه‌ترین روش ممکن برای تولید و رسیدن به ارز و رسیدن به سرمایه رو برای خودشون طراحی بکنن و سمتش حرکت بکنن. که گفتم که یکی از راحت‌ترین، سریع‌ترین ولی بهترین تولیدی که میتونه یک گیاه رو داشته باشیم تکنیک کشت باف هستش.
صحیح. آیا ما در کشور خودمون گیاهان دارویی رو وارد میکنیم یا نه فقط اختصاص داره به کشور ما که صادر میکنیم مثل گل محمدی؟
ما برخی از ادویه‌جات رو داریم وارد میکنیم از هندوستان مثل فلزه.
بله. میزان ارزی که وارد کشور میشه از طریق گیاهان دارویی تا چه میزانه؟ اطلاع دارید؟
متاسفانه میزان ارزی که وارد کشور میشه به دلیل اینکه ما خیلی فضا به شرکت ها ندادیم که بیان در این عرصه فعالیت بکنن، ارز اندام بکنن، مثلا گیاهان خودشون رو به جامعه بین الملل معرفی بکنن، چون نداشتیم. مصادرات ما خیلی کمه و جا داره و من میتونم به جد بگم که اگر تمامی فارغ التحصیلان کشاورزی شرکت کشت باف بزنن و وارد این عرصه بشن و صادرات بکنن، باز همین دنیا خرید میتونه خریدار نمونه های گیاهی از ایران باشه.
که میزان ارزی که خارج از کشور میشه یا مثلا ادویه‌جات،
درسته، یه بخش قابل توجهی هستش که میتونیم همین ادویه‌جاتی که از هندوستان داره وارد میشه،
بله،
رو میتونیم توی منطقه آبادان، توی منطقه اهواز،
بله، سیستان، بلوچستان، بله،
وقتی میتونیم کشف کنیم.
بله. چطور میشه معرفی کرد محصولات گیاهی و یا گیاهان دارویی رو به کشورهای دیگه؟ از چه طریقی باید اقدام کنیم؟ به عهده چه کسانی هست؟
رسالتش به دو بخش تقسیم میشه. یکی که اصلا خود معرفی گیاهان دارویی و معرفی گیاها داخل ایران، شما برخی از این باغدارها و کشاورزهایی که به طور کل مالک هستن دارن وارد میکنن برخی از ارقام گیاهی رو. باید مرحله اول این رسالتش بر عهده رسانه داخلی هستش.
بله.
رسانه داخلی اول معرفی بکنه به خود مردم کشور و مرحله بعدی اینه که ما به یک تمام‌بندی خیلی در حد ماکس برسیم که بتونیم اینو معرفی بکنیم به مجامع بین‌المللی، در سفرهایی که داریم، در وزارت بازرگانی میتونیم پارامترهایی مشخص بکنیم که بتونیم اینها رو معرفی بکنیم. به نظرم بارور هدف ما میتونه از خاورمیانه فراتر بره، میتونه حتی از آسیا فراتر بره، چون که کشورهای دیگه این اقلیم و این طبیعت کشور ما رو ندارن.
آقای بلوکی، علم ژنتیک در زمینه گیاهان دارویی چه کار میکنه؟
علم ژنتیک در زمینه گیاهان دارویی میتونیم از طریق علم ژنتیک باعث افزایش اثاره های دارویی که این گیاهان دارویی دارن بشه.
یعنی چی؟
باعث افزایش بخش دارویی این گیاهان بشیم، چون اگر هدف فقط بخوایم از این گیاهان دارویی بخوایم فقط استخراج اون بخش دارویش باشه یا بخش از این استفاده بکنیم که تبدیل به دارویش بکنیم، از روش داروی بسازیم، میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم از طریق علم ژنتیک افزایش بدیم، سطحش رو خیلی افزایش بدیم، میزان تولیدش رو خیلی افزایش بدیم، کیفیتش رو تغییر بدیم. خیلی میشه کارا کرد.
خب شما از کلمه اساره ها استفاده کردید، آیا از اساره ها ربطی به سطح و کیفیت داره؟ منظورتون چیه اساره های دارویی؟
ببینید ما داخل خود گیاهان دارویی مرحله آخری که استخراج میکنیم یک اساره ما از خود گیاهان دارویی میگیریم.
بله.
یه محلولی ازش میگیریم، یک حلال، یک محلولی ازش داریم، میگیم که داخل محلول ما اون ماده محصره دارویی هستش، داخل این اساره‌ای که ما استخراج کردیم از این گیاه. مثل گل محمدی الان اساره‌ای که ازش استخراج میکنن به دو بخش تقسیم میشه، یکی میشه اسانسش، یکی میشه بخش چربیش، که اسانس این کالا برای بحث گلاب‌گیری اینا استفاده میشه و حالا صادرات میشه. بحث چربی هم که داره یک درآمد خیلی زیاد رو ایجاد میکنه، یک چربی زیاد داره این گل محمدی، که این چربی رو میتونن بگیرن و صادرات بکنن به حالا کشورهای دیگه که هستش، حالا اون اسانس هم که الان دارن میگیرن و دارن صادرات میکنن، میشه ازش استفاده کرد بسیار زیاد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسین بلوکی، دانشجوی دکترای علم ژنتیک و بهنژادی گیاهی، که همراه بودید با برنامه گلستانه و اطلاعات بسیار با ارزش رو در خصوص نگهداری و پرورش گل و گیاه دارویی به ما دادید. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه. در مورد پرورش و نگهداری گل‌های شاخه بریده از جمله گل رز صحبت کردیم، همینطور در مورد نگهداری و پرورش گل و گیاه دارویی. انشالله که تا این لحظه استفاده کرده باشید و همچنان در کنار ما باشید تا پایان. اگر تولید کننده گل و گیاه هستید، اگر علاقمندید که کارآفرین بشید در زمینه گل و گیاه، و اگر علاقمندید که در خونه خودتون گل و گیاه پرورش بدید، اگر تجربه‌ای دارید، اگر پرسشی دارید، کلمه گلستانه رو به 30,000 3637 پیامک کنید. اینجا گلستان، پلاک 98.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه زیبای گلستانه. داوود رشیدی هستم، کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران. در این برنامه میخواهم در مورد یک گیاه زیبای زینتی و آپارتمانی به نام نظامی فولیا برای شما صحبت کنم، که این گیاه بیشتر برگ زینتی هست و در آپارتمان ما میتونیم خیلی راحت از این نگهداری کنیم و از وجود این گیاه در منزل لذت ببریم. شرط نگهداری گیاه نظامی فولیا از نظر مول متوسط نیاز کافی برای اینجا رو تامین میکنه و ما میتونیم در کنار پنجره‌های شمالی یا غربی و شرقی این رو نگهداری کنیم و همین نور برای نگهداری اینجا کافیه. از نظر آبیاری گیاه زامیفولیا آب زیادی نمیخواد و این یکی از کهنهایی است که ما در نگهداری اون میتونیم ازش استفاده کنیم، چون اکثر افراد در آبیاری کردن گیاهان فرصت ندارن و این گیاه هر دو هفته یک بار آبیاری برایش کفایت میکنه و نیاز اون رو تامین میکنه. دمای مناسب برای گیاه زینتی زامیفولیا دمای بین 15 تا 27 درجه دمای مناسبی است و کمتر از 15 درجه احتمال سرمازدگی داره، ولی دمای بالاتر برایش زیاد خطرناک است و اون میتونه روش کنه و تا 32 درجه رو هم میتونه تحمل داشته باشه. از نظر رطوبت هوا زامیفولیا جزء گیاهانی است که به هوای محدود نیاز داره، یعنی رطوبت هوا باید 70 تا 90 درصد باشه و اگر یه جایی که زامیفولیا نگهداری میشه خشک هواش، ما میتونیم با اسپری کردن روی اون رطوبت هوا رو تامین کنیم. و جالب اینه که ما بدونیم که اسپری یا آبیاری باید از آبی استفاده کنیم که املاح کمی داشته باشه و بهترین آب برای آبیاری گیاهان در گلهای زینتی آب باران است. اگر ما در زمانی که بارندگی بتونیم یه مقدار آب رو جمع‌آوری کنیم و اون رو در زمان مناسب برای گیاه استفاده کنیم بسیار خوبه. در صورت که آب باران در دستش نباشه، ما بهترین آب برای آبیاری گل و گیاهان زینتی استفاده از آب تصفیه شده هست که ما باید از اون استفاده کنیم تا املاح کمتری داشته باشه و املاح زیاد باعث مسمومیت در گیاه میشه. و اینکه خاک مناسب برای زامیفولیا خاک مخلوط کوکوپیت، پیتماس و پلیت و نیکا است که این رو ما اگر مخلوط کنیم برای رشد زامیفولیا بسیار مناسبه. تکثیر زامیفولیا بسیار تکثیرش آسان است و از طریق ردمه برگ و حتی برگ با ساقه قابل تکثیر است و در منزل هم ما میتونیم این کار انجام بدیم. منتها زمان این که این گیاه به یک گیاه کامل تبدیل بشه، یعنی این برگ یک گیاه کامل تبدیل بشه، یه مقدار طولانی است که اون هم خب در منزل اگر ما چندین برگ رو بگیم تکثیر کنیم، در مدت ما میتونیم به یک گیاه تکثیر شده دست پیدا کنیم و اون رو میتونیم هم در منزل در جای دیگه یا به دیگران هدیه بدیم. آقاز آنچنانی نداره. در صورتی که مشاهده شفشک یا چنه روی گیاه، میتونیم ما از سمهای چنه کش و حشره کش برای مبارزه با اون استفاده کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارشون.
امیدوارم که زندگیتون پر از رایحه گل باشه. خدا نگهدار.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما هستید. اینجا پخش شبکه رادیوی اقتصاد هست. یک برنامه کوتاه دیگر آمادگی پخش داریم، بعد میام برای عرض ادب و خداحافظی در بخش دوم. شنونده برنامه کوتاه دکتر کتاب باشید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم دکتر کتاب، کنار من هستن جان.
دوباره لطفاً
کنار من دکتر کتاب هستن.
عجب.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. خیلی از ما آدم ها تو خیلی از روزا به دنبال نتیجه‌های متفاوتی میگردیم، اما چون با رفتار و عادت فعلی خودمون راحتیم، اونا رو تغییر نمیدیم و با همون فرمون میریم جلو. این لحظه هم از اون لحظه هاست که نیاز به تغییر داریم به شدت. این روزایی که بیشتر وقتهای آزادم رو تو خونه سر میکنم برای مطالعه رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا عینکش رو داد بالا و گفت:
امروز چگونه آهنربای پول و ثروت بشید؟ اینو بخون.
چگونه آهنربای پول و ثروت شویم؟ چگونه کجای این قفس است؟ خودشه، کتاب چگونه آهنربای پول و ثروت شویم، نویسنده آنتونی رابینز.
ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم، ببینیم چه خبر.
با کتاب چگونه آهنربای پول و ثروت شویم به قلم آقای آنتونی رابینز، قدم به قدم از مسیر موفقیت رو کنار هم پیش رفتیم. از مسئولیت کنونی مالی خودمون رو بپذیریم تا قدم پول و دوست داشته باش تا پولم تو رو دوست داشته باشه، و همینطور قدمی که به ما تاکید میکرد که اگر نسبت به پول بی‌اعتنا باشیم پول هم به ما بی‌اعتنا میشه پیش رفتیم. امروز با هم میریم سراغ قدم چهارم از مسیر موفقیت از این کتاب. قدم چهارم، اگر هر روز همون کارهای همیشگی خودتون رو انجام بدید، هر شب همون نتایج همیشگی رو به دست میارید. یکی از مشکلات بسیار مهمی که بسیاری از ما اسیر اون هستیم اینه که ذهن ما دوست داره همیشه توی محیطی امن قرار داشته باشه، یعنی محیطی که کاملا براش شناخته شده باشه. زمانی که از این منطقه امن خارج میشه، دچار ترس و ناامنی میشه و تلاش میکنه که ما رو هر چه سریعتر به منطقه امن خودش برگردونه. این ماجرا یکی از علتهای اصلی شکست و برگشت به روال گذشته زندگی. آقای نویسنده کتاب اینجا مثالی میزنن و اونم اینه که کارمندی 20 سال از حقوق و کار خودش ناراضیه، اما همچنان تو اون کار باقی مونده. این فرد اسیر منطقه امن ذهنش شده و ترس از بیکاری به اون اجازه نمیده تا به دنبال فرصت‌های جدیدی باشه. اگر شما از صمیم قلب میخواید پول رو به سادگی و به میزان دلخواهتون به دست بیارید، باید کاری متفاوت انجام بدید، کاری به کلی متفاوت با اون چیزی که تا الان انجام میدادید. چرا؟ چون با انجام این کار متفاوت فرکانس وجودی شما به عنوان یک موجود انرژیایی تغییر میکنه. البته فرکانس و موج ما 98، منظور از این فرکانس فرکانس دیگه است. تو قسمت پایانی از این بخش از کتاب آقای آنتونی رابینز یه تمرین به شما پیشنهاد میدن، اونم اینه که بیاید یه مراسم ساختگی درست کنید، تمام باورهای قدیمی خودتون درباره پول رو اعلام کنید و بعد از اون همشون رو رها کنید. بعد از انجام این مرحله تصمیم خودتون رو برای جذب آسون و سریع پول در اون مراسم اعلام کنید. با دکتر کتاب همراه هستید. چهارمین قدم از مجموع قدم های مسیر موفقیت از کتاب چگونه آهنربای پول و ثروت شویم رو با هم ورق زدیم. 3036-37 راه ارتباطی ما با شماست برای معرفی کتاب های خوب و مفید در زمینه موفقیت. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از حسن توجه و انتخاب شما با بخش دوم برنامه شبکه رادیویی اتصال. از طرف خودم و همه همکارانم صمیمانه از شما سپاسگزارم. به اتفاق مهرگان سوادکوهی تهیه کننده، فرزاد محمدی راد صدا بردار و من حمید رستگار دوست گوینده پخش در خدمت شما بودیم. تلاش کردیم که برنامه ها رأس ساعت تقدیم حضورتون بشه. اگر فرصت دارید با همکاران خوبم در بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی هم همراه باشید. شب آرامی داشته باشید و خودگرانی نگه دارتون.